بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حجیت خبر واحده. قبل از آنکه وارد ادله بشیم، مطالبی را به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم. المطلب الاول، اگر ما بخواهیم با چیزی استدلال کنیم، باید مراحلی را طی کنیم. چند مرحله هست. مرحله اول اصل الصدور، مرحله دوم اصل الظهور، مرحله سوم حجیت الظهور، مرحله چهارم جهت الصدور. این چهار مرحله را ما باید طی کنیم تا بتوانیم با دلیلی استدلال کنیم. اما مرحله اول به نام اصل صدور، این همان است که الان به دنبالش هستیم. خبر واحد حجت هست یا حجت نیست؟ اگر حجت باشد صدورش ثابته، اما اگر حجت نباشد صدورش ثابت نیست. بنابراین مسئله صدور در گرو حجیت خبر واحد. من قال به این که خبر واحد حجت، صدور ثابته، اما اگر بگم خبر واحد حجت نیست، در این مورد صدور ثابت نیست. و اما مسئله دوم که عبارت باشد از اصل الظهور. اصل الظهور در یک علم نیست، مفردات را باید در کتاب لغت و از تبادر پیدا کنیم. به وسیله تبادر مفردات ظهورش روشن می شود. اسد یعنی چه؟ بنابراین مفردات ظهور را باید یا مراجعه کرد به تبادر یا مراجعه کنیم به کتابهای لغت. و اما راجع به حیات، اون را باید در علم صرف و نحو و علوم ادبی یاد گرفت. نحو است و صرف است برای ما ظهور هیئات را معین میکنند. هیئت فعل للماضی، هیئت یفعل للمستقبل و هکذا. و اما سوم حجیت الظهور، این را قبلا خوندیم. عرض کردیم عقلای عالم ظواهر کلمات هر فردی را حجت میدونند. اگر کسی سخنی را گفت ظاهر در یک معنا باشد، همه آن را میپذیرند. این سه. و اما چهارم جهت الصدور، که آیا این به عنوان جد گفته یا به عنوان شوخی، آیا تقیتن گفته یا اراده واقعی کرده. این هم اصل عقلایی است. اصل عقلایی این است که شی اگر کسی مطلبی را گفت، این را انجدن گفته است، نه انحزلن. انقلبن گفته است، نه انتقیتن. بنابراین چهار مرحله را باید طی کنیم. مراحل را بشماریم. اصل الصدور که بحثش اینجاست. اصل الظهور، عرض کردیم مفردات را باید بریم سراغ تبادر و لغت، هیئات هم بریم نحو و صرف. حجیت الظهور این را گذراندیم. جهت الصدور که این آدم عن جدن گفته، تقیه نکرده است، عرض کردیم این هم اصل عقلایی است. مادامی که دلیلی قائم نشود، میگن فلانی این مطلب را انجدن گفته است، نه انحزدن و از قبیل شوخی و تقیه. این یه مطلب. پس برای حجیت یک خبر باید 4 مرحله را طی کنیم. در واقع همه مراحل طی شده است، فقط همان مرحله اول مانده است که الان شروع کردیم. المطلب الثانی، مطلب اول را گذاشتیم، المطلب الثانی. مطلب ثانی چیزیست که در رسائل خوانده اید، در کفایه هم در همین جا خوانده اید. جلد اولم که ما بحث کردیم، موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه، ما هم بحث کردیم. بنابراین در اینجا برای چهارمان مرحله است که این مکتب دوم را میگیم. چیز جدیدی نیست، هم در رسائل، هم در کفایه، هم در جلد اول بحث ما، این مرحله چهارم است که مسئله را تکرار میکنیم. البته تکرارش تکرار واقعی 100% نیست. قبلا یه جمله را حفظ میکنیم، موضوع علم یه چیز است، مسئله چیز دیگر است. بحث در موضوع علم جزء مبادئ تصوری است، بحث در عوارض موضوع مسئله هست. اگر از ما سؤال کنم من فرق بین موضوع العلم و المسئله که میگیم؟ میگیم بحث در وجود موضوع که آیا موضوع هست یا نیست، این بحث از مبادئ تصوریه است. آقایان میگن مبادئ تصوریه 3 تاست، بحث از وجود الموضوع، تعریف العلم و الغایت من العلم، این 3 تا را میگن جزء مبادئ تصوریه است. کلمه هست یا نیست، تعریف علم، غایت علم، همه اینها را میگن جزء مبادئ تصوریه است. بنابراین بحث در این که موضوع هست یا نیست، این جزء مبادئه. اما مسئله نه، وجود موضوع مسلم بحث در عارض اوست. کل فاعل مرفوع، اصل فاعل مسلمه، بحث در مرفوع. کل مضاف الیه مجرور، کل مفعول منصوب. بناء علی هذا بحث در وجود موضوع علم جزء مبادئ تصوریه، اما بحث در عوارض یا اعراض آن موضوع جزء مسائله. بنابراین حجیت الخبر الواحد جزء مصادره، جزء مسائله. باید ببینیم آیا این قاعده ای که ما گفتیم بر حجیت خبر واحد تطبیق می کند یا نمی کند. هل خبر الواحد حجتون اولا؟ آقایان میگن این جزء مسائل علم اصوله و یکی از مسائل مهم علم اصوله. شاید در علم اصول مسئله به این مهمی کمتر داشته باشیم. آیا این میزانی که ما گفتیم الفرق بین وجود الموضوع و المسئله تطبیق میکند یا نه؟ اولین بار مرزای قومی این اشکال کرده، گفته بحث در حجیت خبر واحد بحث از مبادئ علمه، بحث از مسائل نیست. چرا؟ مگر نگفته علم اصول موضوعش ادله 4 هست، الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. بحث شما این که آیا خبر واحد حجت هست یا نیست، یعنی آیا سنت اینجا هست یا نیست، کلام پیغمبر در اینجا هست یا نیست، کلام امام صادق در اینجا هست یا نیست. پس بحث شما که هل خبر الواحد حجت، این بحث از وجود موضوع علم اصوله. بگو بحث از وجود موضوع علم اصوله، آیا سنت در اینجا هست یا نیست، حجت یا حجت نیست، یعنی چه؟ تحلیل کن، اگر حجت باشد سنت هست، اگر حجت نباشد سنت نیست. پس بحث شما در اینجا بحث از وجود موضوع علم اصول، و حال اینکه شما باید مسئله مطرح کنید که مسئله نیست. ولذا مرزای قومی اعلی الله مقامه در قوانین در حجیت خبر واحد میگد این جزء مسائل علم اصول نیست، جزء مبادی علم اصوله. فانا نبحث عن وجود الموضوع لعلم الاصول، آیا سنت در اینجا هست یا نیست. یک. دو، مرحوم صاحب فصول بعد از قوانین، صاحب قوانین در سال 1231 فوت کده، اما مرحوم فصول در سال 1262، ظاهراً 62، عرض کردم ایشان غالباً با قوانین مناقشه می کند. در اینجا جناب فصول آمده حرف قوانین را رد کرده، گفته حرف قوانین مبنی بر این است که ادله اربعه به قید دلیلیت موضوعه. اگر بگیم سنت به قید دلیلیت موضوعه، حق با شماست، اما ما هو الموضوع ذات الادله الاربعه هست. دلیلیت بگو دنبالش، دلیلیت جزء موضوع نیست، دلیلیت از عوارض موضوعه. تمام کلمش اینه، میگد مرزا تو خیال کردید که ادله اربعه به قید دلیلیت و به قید حجیت موضوعه، ولذا میگید بحث از وجود موضوع علم اصول. اما اونی که موضوع علم اصوله ذات الکتاب، ذات السنه، ذات العقل، ذات الاجماع. حالا که موضوع ذات السنه شد، بحث میکنیم که آیا این سنت دلیل هست یا دلیل نیست. سنت دلیل هست یا نیست، ادلیلیت جزء الموضوع نیست، دلیلیت از عوارض موضوع. بنابراین نقطه اختلاف مرحوم مرزا با مرحوم فصول اره، مرحوم مرزا تصور کرده است که ادله اربعه به قید دلیلیت موضوعه و دلیلیت را برده، دنبالشو بگون، دلیلیت را برده جزء موضوع قرار داده. اما صاحب فصول میگه نه، موضوع ذات الادله الاربعه هست، لا به قید دلیلیت، دلیلیت از عوارضه. ولذا عبارتش اینه، فالبحث عن دلیلیت الدلیل بحث عن العوارض. ذات السنه موضوعه، بحث میکنیم که آیا این سنت حجت هست یا این سنت حجت نیست. حجیت و دلیلیت جزء الموضوع نیست، بلکه از عوارض. عبارت فصول را حفظ کنیم، فالبحث عن دلیلیت الدلیل بحث عن عوارض الموضوع لا جزء الموضوع. این دو یلاحظ علیه، مرحوم صاحب فصول در اینجا اشتباه بزرگی را مرتکب شده. چرا؟ این سنتی که شما میگید، میگید بحث در حجیتش میکنیم، کدوم سنت؟ از سنت المحکیه او سنت الحاکیه؟ محکیه کدومه؟ قول الرسول، قول المعصوم. حاکی کدومه؟ قول زراره. این که میگید هل سنت حجت اولا، هل سنت دلیل اولا، سنت محکی را میگی، این برمیگردد مسئله کلامی میشه. در علم کلام بحث میکنن که آیا قول معصوم حجت هست یا حجت نیست، قول امام حجت است یا نه، قول نبی حجت است یا نه. اگر بگید مراد از سنت سنت محکیه، مسئله برمیگردد کلامی میشه. و اگر میگید نه بحث ما در حجیت حاکیه، این خوبه، این دیگه بحث از عوارض که نشد که. بحث از عوارض حاکی به درد نمیخورد، بگید بحث از عوارض محکی بشود. بنابراین اگر از عوارض محکی بحث کنی میشود کلامی، اگر از عوارض حاکی بحث کنی که آیا قول ضرار حجت است یا نه، این خوبه، اما این بحث از عوارض موضوع نیست. موضوع علم اصول، آقا سید بگو، موضوع علم اصول سنت حاکی نیست، موضوع علم اصول سنت محکیه. پس درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونجا که از عوارض سنت محکی صحبت میکنید، این علم کلامه. اما اونجا که از عوارض حاکی بحث کنی خوبه، ولی حاکی موضوع علم اصول نیست، موضوع علم اصول همان سنت محکی است، الکتاب و سنت و العقل و الاجماع. دو، تا اینجا چند مرحله پیش آمدیم. مرحله اول حرف مرزا، مرحله دوم حرف فصول، مرحله سوم رد فصول، المرحله الرابعه قدم به قدم پیشون، المرحله الرابعه دور شیخ الانصاری در اینجا. شیخ انصاری در رسائل در همین جا یک جواب دیگر از قمی داده، اشکال را قمی مطرح کرده، جناب فصول جواب داد رد کردیم. حالا مرحوم شیخ انصاری میخواد قمی را بجاب کند. چه میگد؟ میگد بحث ما در ثبوت لا ثبوته، هل سنت المحکیه، قول صادق، هل سنت المحکیه که دست من هست، دست من، هل سنت المحکیه یثبت بخبر الواحد اولا. در واقع بحث از عوارض شد. چرا؟ اصل سنت محکیه را چه بگم؟ اصل سنت محکیه را مسلم گرفتیم، از سنت المحکیه مسلم. هل یثبت بخبر الواحد او لا یثبت بخبر الواحد. بنابراین بحث از عوارض شد. چرا؟ اصل سنت محکیه مسلم. بحث در این است که آیا این سنت محکیه یوسف زمان با قول زراره ثابت می شود یا نه. بنابراین بحث از وجود موضوع نشد، بحث از عوارض موضوع شد. سنت محکیه را تو آب نمک خواباندم، زیر دست من هست، قول صادق و قول نبی هست، هل یثبت بخبر الواحد اولا. بنابراین بحث از وجود موضوع علم اصول نشد، بحث از عوارض. شیخ اعلی الله مقامه این را در رسائل داره. پنجم، مرحله پنجم، اول مرزای قمی شد، دو جواب فصول شد، سه اشکال ما به فصول، چهار مرحله شیخ انصاری، پنج ان المحقق الخراسانی رد کلام الشیخ. کجا؟ هم در اینجا اجمالا و هم در اول کفایه. در اول کفایه حرف شیخ را رد کرده. آیا خاطر شما هست چه رقم رد کرده؟ خاطر شما هست یا نه؟ در اول کفایه حرف شیخ را رد کرده. چطور؟ اولا من عرض میکنم کلام شیخ انصاری تحریف مسئله است. مسئله در کتابهای علم اصول این نیست که هل سنت المحکیه تو آب نمک خواباندیم یثبت بخبر الواحد اولا. مسئله در کتب کلامی این است که خبر الواحد حجت اولا. اولا کلام شیخ انصاری تحریف عنوان مسئله است. باید عنوان مسئله را درست کنی. شما عنوان مسئله را رها کردی رفتی عنوان دیگر. این یک. و ثانیاً دقت کنید، این یثبت که شما میگید یثبت حقیقیه یا یثبت تعبدیه؟ اگر بگید یثبت حقیقیه، این از عوارض محکی نمی شود، بحث در وجود محکی می شود. اگر مراد شما هر یثبت ثبوت حقیقیه، در واقع قول معصوم اگر حقیقی باشد، این بحث از عوارض موضوع نیست، بحث از وجود موضوعه. و اگر بگید نه، مراد من از این ثبوت، ثبوت تعبدی ظاهرن، این از عوارض حاکیه، حاکی که موضوع نیست. پس اونی که از عوارض محکیه برگشت به وجود موضوع. اگر بگید ثبوت حقیقی، ثبوت حقیقی بحث در وجود موضوعه. اگر بگید ثبوت تعبدی، این از عوارض قول زراره هست. زراره که کاری نیست، که زراره که موضوع نیست، موضوع ما محکیه. پس کلام شیخ انصاری دو اشکال پیدا کرد. اولا یا حق، اولا تحریف عنوان مسئله است، ثانیاً این ثبوت اما ثبوت حقیقیان او ثبوت تعبدیان. لو کان حقیقیان یرجع الى بحث از وجود موضوع. قول امام صادق هست یا نیست؟ این که من گفتم زیر دستمون تا آب نمک خوابوندیم، این برای تفهیم مطلب بود. از کجا معلوم که زیر دست شما قول امام صادق هست؟ من که میگفتم میخواستم مطلب را بیان کنم، و الا نمیدونم زیر دست من قول امام صادق هست یا نیست. بحث این است که قول امام صادق هست یا نیست. پس اگر ثبوت حقیقیه، برمیگرد بحث از وجود موضوع. اگر بگید بحث ما بحث تعبدیه، ثبوت تعبدی، این از عوارض حاکی می شود، حاکی هیچ کار است. الهنا پنج مرحله را طی کردیم. المرحله الاولى اشکال المرزا، المرحله الثانیه جواب فسود، المرحله الثالثه اشکال ما بر فسود، المرحلة الرابعة جواب شیخ انصاری از مرزا، مرحله پنجم اشکال ما بر مرحوم انصاری، المرحلة السادسة مطلب ششم. اونی که عرض کردم آیا آخون چه میگه؟ میگه من از هر دو جهان آزادم. و شعر دارید یا نه؟ از هر دو جهان آزادم. منبر مناسب نیست. از هر دو جهان آزادم. آیا آخون میگد من از اول این قاعده را قبول ندارم که موضوع کل علم مسئله اونست که از عوارض موضوع بحث کنه؟ اصلا این ضابطه من منکرم. ضابطه چیه؟ هر مسئله ای که در مسیر هدف قرار گرفت، هر قضیه‌ای که در مسیر هدف قرار گرفت، این مسئله علم اصوله. بگو هر قضیه‌ای که در مسیر هدف قرار گرفت، این مسئله اصولیه. هدف چیه؟ هدف استنباط الحکم الشرعی، حجیت خبر واحد در مسیر این هدف. این مسائل را باید دور بریزیم که هر علمی موضوع دارد. نه، لازم نیست علم موضوع داشته باشد. اصلا این قضیه فلسفی را ایشان منکره. فلاسفه میگن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه. میگن من قبول ندارم که هر علمی موضوع داشته باشد. نه، موضوع لازم نیست. مسئله چیه؟ کل قضیت تقع فی مسیر الهدف. هدف کدومه؟ استنباط. حجیت خبر واحد در مسیر آنه. آیا آخوند این جواب رو گفته و رد شده؟ ما اگر بخواهیم وارد جواب آخوند بشیم از مسئله میمونیم. در بحث جلد اول کلام آخوند را ما تجزیه و تحلیل کردیم، گفتم حرف آخوند درست نیست که علم لازم نیست که موضوع داشته باشه. آقای نجف آبادی دو تا منبری داریم، یه منبری داره موضوع دارد در اطراف اون موضوع بحث میکنه، یه منبری داریم که اصلا منبرش موضوع نداره، همینطور مرتب صحبت میکند من هنا الهنا من هنا الهنا، میشود کشکو. آیا آخوند خلط کرده است بین علم و بین کشکو؟ کشکول است که موضوع ندارد، اما علم حتما موضوع دارد، مسئله دارد، اینها همشون ادله محکمی دارد، و لذا ما وارد نمی شویم. خودمان چه میگیم؟ المرحله السابعه. خودمان یه جوابی میگیم. جواب ما چیه؟ جواب ما یه مقدمه دارد. امروز مقدمه را میگیم، فردا نتیجه گیری میکنیم، اما مقدمه را باید دقت کنیم و به دقت گوش کنیم. کدومه؟ یک مثالی من میزنم، مثالم را اکرم بیان میکنم، با این مثال مشکل را فردا حل میکنیم. مثال کدومه؟ آقایان به حمد الله در حوزه فلسفه خوندید، بدایه خوندید، نهایه خوندید، فن اعلا در فلسفه همان امور عامه را میگن، امور عامه را میگن فن اعلا. فن اعلا عرض کنم بهترین مسائل فلسفه است. میگن الموجود اما واجب او ممکن، و الممکن اما مجرد او مادی، و المجرد اله. ببخشید، الوجود اما واجب او ممکن، و الممکن اما جوهر او عرض، و الجوهر اما نفس او عقل او صورت او هیولا او جسم، و الارض اما کم کیف الى آخر. یه بحثی را در فن اعلا دارن کسانی که این قاعده را پایه گذاری کردن. کدوم قاعده؟ موضوع کل علم لبرا باز کن، ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه، موضوع هست از عوارضش بحث میکنم. پایه گذاران این قاعده در فن اعلا مسائلشون اینه، الموجود اما واجب او ممکن یه مسئله، و الممکن اما جوهر او عرض، و جوهر اما نفس او عقل او فلا، و العرض کذا و کذا. من سؤال میکنم چگونه اینها موضوع را مسلم گرفتن از عوارضش بحث میکنن؟ چرا موضوع را مسلم گرفتن؟ در مقابل سوفسطائی ها. سوفسطائی ها میگن اصلا معلوم نیست که خدایی هست، عالمی هست، حتی میگن ما در وجود خودمان شک میکنیم. سوفسطائی های خیلی دو آتشه در همه چیز شک میکنن. حکما میگن نه، برید، ما یقین داریم دنیای هستی هست، هستی هست. هستی را چه گرفتن؟ امر مسلم گرفتن. اما بحث در تعینات این هستی میکنن، بگو بگو، بحث در تعینات این هستی. موجود هست، قطعا هست. سوفسطائی برود دنبال کارش، اون آدم دیوانه است. به قول آقای آخوند در اسرار میگه سوفسطائی که میگه آب و آتش یکسانه، بگد اینها را تا آتش وارد کنیم بگیم یکسانه دیگه، فرق نمی کند آب و آتش. قطعا عالم هستی مسلمه. بحثی در تعینات این هستی است. هل الهستی یتعین بالوجوب او یتعین بالامکان؟ تعین یعنی تحدید. هل الموجود یتعین بالوجوب او یتعین بالامکان؟ والموجود الممکن، هر چه بریم قیدر اضافه میکنیم، والموجود الممکن یتعین بالجوهر والعرض، والموجود الممکن الجوهر یتعین بالعقل والنفس. اصل وجود را مسلم گرفتیم در مقابل سوفسطائی ها. بحث ما در تعینات اینه که آیا این وجود، ببخشید این وجود تعینش، عوامانه بگیم رنگش، حدش، حدودش چیه؟ بگیم گاهی یتعین بالوجود و اخرى بالامکان. وجود ممکن هم یتعین بالجوهر والعرض. بنابراین در فن اعلا اصل وجود مسلم، بحث در تعینات این وجوده. اصل وجود در مقابل سوفسطائی مسلمه، اما تعیناتش رنگامیزی آن برای ما در فلسفه هست. بنابراین ممکن است اصل وجود مسلم باشد، محمولش تعینات باشد. محمولش تعینات در مقابل محمول جسمانی، آب گرم است، آب سرد است، اینها محمول های جسمانیه. اما تعین محمول عقلیه. هل الوجود متعین بالوجود او بالامکان؟ والموجود الممکن یتعین بالجوهر والعرض. اصل وجود مسلم، بحث ما در عوارض. این مشبهن به، اگر نوگ مشبهن به فکر کردی، فردا مشبه را عرض میکنیم انشاءالله.